بسم الله الرحمن الرحیم. دو جلسه درباره مخالفت هایی که در بعضی از افراد قشری نسبت به سخنان عرفا بحث بود مدارکی تقدیم حضورتون شد، از قول بزرگانی نظیر حضرت امام خمینی، ملا صدرا، ملا محسن پیزکاشانی و جناب شهید مطهری نوعاً سخنان عزیزان بود و جالب این که با درس منازل و سایرین امروزمونم بی ربط نیست و با صحنه هایی که الانم در مملکت جاریست بی ربط نیست، چون واقعا یه دنگن حرف من درسته و دیگه هر که هر حرفی داره باید بزنم تو دهنش، در حالی که کلن در اجتهاد، هنر اجتهاد تشیع در این است که زنده هست، اجازه داره در تشیع مجتهد نسبت به وضع زمان حکم کنه و واقعا هم الان تشیع شیعه‌ای که الان در ایران رواج داره در هیچ کشور اسلامی این گونه نیست، برای که عزیزان بدانند که کل علمای اهل تسنن پیرو یکی از مجتهدین تقریبا 150 سال بعد جناب رسول الله، یعنی حدود زبان عباسیان هم. یعنی حنبلی که میخونید، عرض میکنم شافعی که میخونید، اینا اسم عالمشونه و اینا تقلید از یک مجتهدی میکنن که مال صدر اسلام بوده، یعنی تقلید زنده رو نمیکنن. هانری کوربون معتقده که بود تنها مکتب زنده دنیا تشیعه، برای که مجتهد زنده حکم میکنه از روی دستورات قرآنی. بنابراین یک دین پویا که واقعا میتونه در تمام شؤون اعصار مختلف نظریات عصر با قرآن تطبیق بکنه تشیع است و یک دین زنده است که عرض کردم رکون و رکودی که بعضی ها معتقدن فقط خودشون درست میگن و بقیه درست نمیگن، بسیار میدونید مثلا در عصر شما تا حدودی موسیقی رو امام اجازه فرمودن، امام خمینی شطرنجی که همه رد کردن امام جواز دادن. ببینید اینا کلن یک سلسله دلیل پویایی تشیعی که البته وقتی اگر حالا اونایی که اهل فنن مدارک دارن تو خود امام که فتوا میده بی مدرک فتوا نمیده، حالا در هر صورت حدیث داریم که الانسان عدوون علی ما جهل، آدمی دشمن آن چیزی است که نمیداند. یه چیزی که اینا نفهمیدن منکرش میشن، در حالی که همینطور که امام خمینی فرمودن شاید او یه حدیثی دیده، شاید او به یه فهمی برخورد کرده، شاید او به یه شهودی برخورد کرده که شما برخورد نکنید، زود یه چیزی رو نرانید، زود یه ادر کافر ندونید، حکم ارتداد برای کسی صادر نکنید، نزدیک میشید حرفش رو بشنوید. حالا متاسفانه هست که باید پناه برد به خدا از این افکار، برگردیم فقط به کل اصلی که عرض کردم خدمتتون، ایه که اوهام دیگران شما را از راه سیر و سلوک الالله باز نداره و اگر بخود واقعا به نظریات دیگران رفتار بکنید در هیچ کاری شما موفق نیستید، برای که یه عده اصلا با دین مخالفن، یه عده با روش شما مخالفن، یه عده یه سلیقه دیگه دارن، با گر از هر باد چون بیدی بلرزی، اگر کوهی شوی کاهی نیرزی. اگه آدم بخواد واقعا به سلیقه مردم را بره کی میتونه واقعا به سلیقه خدا را بره؟ حالا عرض کردم خوشبختانه این مطلب که در کتاب تجلی بود با مطلب امروزمونم بی ربط نیست. برگردیم به منازل و سائرین. بنده خلاصه قبل عرض میکنم خاطر مبارکتون هست، بحث فکر بود، ایشون فرمود فکر در چی چیز؟ یک، فکر در توحید، دو، در سنة خدا، سه، در تفکر در اعمال خیشتن. هر ستا رو گفتیم، در سومی هنوز موندیم. توحید عرض شد، سنة عرض شد، تفکر در اعمال، شناخت اعمال خود را، در سه چیز به تفکر نشینیم. استصحاب علم، یعنی دنبال علم باشیم که اولا منده تشخیص بدم خوبی چی چیه، بدی چی چیه، مباح چی چیه، حرام چی چیه. دوما از استصحاب علم اصرار اینوشون داشت که همنشین علما باشم، همنشین اهل معرفت باشم، و در مجالس اینا شرکت کنم تا یک رنگی از معرفت و علم بگیرم. این دو بود که اینم جلسه قبل عرض کردم. امروز اتهام مرسومات سومین بحث فکره. بنابراین فرمود در سه چیز باید فکر کرد: یک توحید، دو سن، سه تفکر اعمال. در تفکر اعمال به سه چیز باید اندیشید: استصحاب علم که عرض کردم، دو اتهام مرسومات که امروز عرض می کنم، سه معرفت مواقع غیرت. معرفت مواقع غیرت که اگه حیاتی باشه انشاءالله هفته دیگه. اتهام مرسومات یعنی مرسومات متهم بشم، یعنی اتهام بزنم به مرسومات. حالا یه مقدار توضیح داره. کمترین مرحلش فرق بین عرف و عادت و شریعت از هم جدا کنیم. و جالب آن که اکثر عوام عرف از شریعت افضل میدونن، یعنی اون اندازه که در بند عرفیات هستن در بند شریعت نیستن. عرفیات یه مقداری عادات اجتماعیه، یه مقدار خرافات اصلا، یه مقدار منافع گروهی اقتضا کرده که این حرفا رو در بیارن، یعنی بدعت تقریبا. حالا ما متاسفانه در تمام شؤون داریم، سایر ملل هم دارن، فقط عوام اینا رو بیشتر از شعر اهمیت میدن. باید او کسی که میخواد سالک الالله باشه از تبعیتهای این گونه افکار بیرون بیاد، از عادات اجتماعی بیرون بیاد. جای قرآن نسبت به این اتهاماتی که نسبت به افکار پلید مردم عوام بوده بحث شده: و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آبان. وقتی میگن از آنچه که خدا به شما وحی کرده پیروی کنید، اینا میگن ما چاره نداریم جز اینکه از اجتماعمون، از اجدادمون پیروی کنیم. حالا ولو کانوا آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولو پدران اینا شعور نداشتن، عقل نداشتن، هدایتی رو در بر نداشتن. آیه 160 سوره بقره. یک مصاحبه است حضرت ابراهیم با اقوام بت‌پرست. از قال لعبیه و قومه ما تعبدون، زمانی که ایشون مالا یا به پدر یا به عمو ایچی چیه داری میپرستی؟ قالو نعبد اصناما فنزل لها آکفین، ما اینا رو میپرستیم و آکف درگاه اینا هستیم. قال هل یسمعونکم اذ تدعون، سؤال ازت دارم عمو، بابا آیا حرفی که شما میزنید، دعایی که شما از این میکنید، این سنگو میشنوه؟ او ینفعونکم او یضرون، یا در منفعت و ضرر شما این دخالتی میتونه داشته باشه؟ ببینید تا استدلال ندارن رجوعش میدن به وضع مردم و گذشتگان. قالو بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ما خب یه عمر اجدادمون آقا از این راه میرفتن، این گونه انجام میدادن. قال افرائیتم ما کنتم تعبدون، آیا مینگرید که اصلا شما چی رو دارید میپرستید؟ انتم و آباؤکم الاولین، شما و اجداد گذشتگانتون. فانهم عدوٌّ لی الا رب العالمین، همه اینا دشمن منند، دشمن ما هستند، این اعتقادات، این خرافات، الا دوست شما فقط حضرت رب العالمین است. حالا اینجا دقت بفرمود، اونجایی که کل اسباب از اینا سلب کرد، کل نعمات جناب حضرت ابراهیم مراجعه میده به خدای تعالی، یعنی از اینا سرتو بردار، روتو بکن خدا. کدام خدا؟ الذی خلقنی فهو یهدین، اون خدایی که مرا آفرید و مرا الان داره هدایت میکنه. والذی هو یطعمنی و یسقین، خدایی که روزی به من میده، مرا اطعام میکنه و می آشاماند. و اذا مرضت فهو یشفین، چون بیمار شدم اوست شفا دهنده من. والذی یمیتنی ثم یحیین، او خدایی که هستی داد به من و مرگ را برای من می آورد. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، و خدایی که طمع دارم، امید دارم که در روز قیامت گناه مرا بیامرزد. رب، حالا اینجا دیگه بعد از مناقشه دست به سوی پروردگار دراز. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. خدایا تو به من حکمت و معرفت ارزانی بدا و مرا با صالحین ملحق کن و جعلی لسان صدق فی الاخرین. مرا قرار ده لسان صدق در آخرین، که در ذیل همین بحث از این استجابت دعا که وجود جناب رسول الله در فرزندان آخر ایشون است که وجودش لسان صدق بود. ولا تخزنی یوم یبعثون. پروردگارا مرا در روز قیامت، روز انگیزش و روز رستاخیز خار مساز. کدام روز؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. روزی که نه مال به کار آید و نه فرزندان، الا من اتى الله بقلب سلیم، جز این که بر خدا وارد شود با قلب سلیم. آیات 78 تا 90 سوره شعرا. حالا عرض کردم در این دوتا مثال تو قرآن خیلی از این مثال ها هست که ابکار اجتماعی ره. یکیش بهتر از همش تو سوره یاسین، که عرض میکنم اینا فال بد میزنن به نمایندگان پیغمبر که از وقت شما اومدید تو شهر ما قدمتون شون بود، امسال اصلا بارون نیمده، که حالا اینا زیر بار پیغمبر خدا نرفتن، خدا رحمتش از اینا باز داشته، اینا برمیگردونن به خراف خودشون که قدم شما شون بوده. که انا تطیرنا بکن لئن لم تنتهوا لنرجمن نکن لیوم، از ما به وجود شما فال بد میزنیم. خیلی از جای قرآن بیداری مردم برای عدم تقلید از اجتماعی که نوعاً تابع افکار تراشیده خودشه. حالا بنده چند تا مثال عرض میکنم ببینید واقعاً تا چقدر اعتقاد داریم. شب یلدا چیه؟ شب یلدا کی گفته؟ یه شبی مثل شب 15 شعبان، شبهای نظیر شبهای احتمال قدر ماه رمضان، یعنی 19 و 21 و 23. این همه اصرار شده که این شبا رو یک کاری بکنید واقعا به عبادت بکسرم. بینی و بین الله اهمیت این شبا رو ما بیشتر اهمیت دادیم، نه شما رو عرض میکنم، اجتماع شب یلدا، شب یلدا بشین چه کار بکن؟ هندونه رو تو دکن من پروشی نگه بدار، شب یلدا بشین هندونه بخور. یه آیش در کجای قرآنه؟ در کدام سوره است؟ ببینید حالا اینا خرافی است که ما نوعاً گرفتارش هستیم. و عرض کردم یه عده مخصوصاً گروه مردمی هستن که اینا را از شرعیات بهتر میدونن. تا صبح بیشین، خاطرم هست که یک شبی تصادف کرده بود با ایام تاسوعا و عاشورا، زمان طاغوت، گوینده رادیو در حدود 100 تا از خواننده‌های زن و مرد دعوت کرده بود به عنوان شب نشینی شب یلدا. بعدم گفت که بعضیا گفتن آب مناسبت تصادف شب یلدا با عرض میکنم برنامه های عاشورا و تاسوعا، بعضیا گفتن تعطیل کنید، ولی که ما اهمیت مراسم ملیمون خیلی بالاتر میدونیم. ببینید حالا عیناً در همون شب خاطرم از که همه این خواننده رو دعوت کرده بودن تا صبحم با او وضع طاغوتی برنامه بود، اهمیت شب یلدا از تاسوعا بیشتر. یعنی کلن یه عادات و خرافات نوعاً آزاریست که مردم هم تصور میکنن که اینا از آسمون نازل شده. حالا برنامه هایی که الان گرفتاری واقعا میدونید جوان ها میخوان ازدواج کنن، یه سلسله عاداتی که در اجتماع الان مطرح است که تنگ کرده، مشکل کرده، چه برای دختری که میخواد شوهر کنه، چه برای پسری که میخواد زن بزن. حالا اینا عرض کردم آنچه که شرع فرموده تو عقدی است که شرایط عقدش از نظر شرعی معین، که میتونن واقعا یه فامیل دختر پسر توی محضر یه قوطی شیرینی، خیلی ها واقعا الان این کاره میکنن. چندی پیش یکی از دوستان گفت عادل میخواد تو شاهد باشی، گفتم بسیار خوب، حالا من به خیالم میخوام ببرم توی جشنی، یعنی سوارمون کردیم دیدیم بردمون توی محضری، عروس خانم آورده بودن، داماد هم نشسته بود، عرض میکنم یه قوطی شیرینی هم قسمت کردن، گفتیم حالا جشن که گاه تموم شد، دست دختر گیره رفتن خونه. خب این شرعه. حالا عرض کردم نمیخوام عرض کنم مستحبم هست، ولیمه سور عروسی مستحب است، اما ولیمه حضرت زهرا که آبگوشتی هست و به جناب امیرالمومنین میفرمان چی چی از ما چی چی از شما، تو برو عرض میکنم من یه گوسفندی میکشم جناب رسول الله، تو برو خورما و روغن بگیر. خورما و روغن میگیرن، تقریبا یه حلوایی مثل فرض کنید رنگینک و یه آبگوشتی، این مال حضرت زهراست. حالا اگر واقعا گرفتاریایی که الان موجوده در اجتماع ما بخوام عیناً تصور میکنیم، خیلی دخترم شوهر نمیدونه برای که جهاز نداره، پسرو زن نمیستونه برای که خرج عروسی نه، کی گفته؟ یعنی اینا اتهام مرسوماتی که ملازم میفرمود یکی دوتا نیست. حالا در تمام شؤون ما داریم، حالا یه عروسی هست بعدش دستبوسون، بعدش پاگوشا هست، آرمداری، سیسمونی، کلن این برنامه رو ببینید آیاتش در کجای قرآنه، حدیثش در کدوم جلد از بهار الانواره. حالا عرض کردم هیچ کدومش حرام نیست، نمیخوام عرض کنم اینا حرامه، ولی باید نگاه کرد ببینه آیا اینا اهمیتش والتره یا ای که این پسری که آمده برای درخواست ازدواج دختره نمازم میخونه یا نمیخونه، آیا این دینم داره یا این دختر رو یا این پسر رو. اصلا توی بندا نیستیم، اما هر چی به خود به این خرافاتی که زنجیرها و قیوداتی است که خود به دور خود پیچیدیم و زندگی رو بر خودمون مشکل کردیم. آلو طائرکم معکم این ذکرتم، یا فرض بفرمود چارشم سوری از رو آتیش پریدن، کوچار کثیف بکنن، هیزم بیارن، گندم سبز کنید. توی این مملکتی که الان واقعا میدونید مسئله گندم باید از خارج بیاد، اگه در جمع 60 میلیونی نگاه بکنید برای ایام نوروز چقدر گندم سبز میشه. بعدم در آیه فلان سوره قرآن نوشته که حواست باشه روز 13 این گندم بذار رو سر ماشینت و ببر از شهر بیرون، روز 13 هم تو شهر نمون که 13 نحسه. حالا اینا کجاست؟ یعنی خراب خیلی ما داریم. حالا عرض کردم حداقل بدونید اینا نیست جز شرعیات، نمیخوام عرض کنم گناه داره، ولی حداقل ما گرفتار یه سلسله آداب و رسوم شدیم که حتی تو شرع هم دخالت کرده. یعنی سفره حضرت رقیه، سفره حضرت به قول دکتر شریعتی عرض میکنم رقیه پارتی، سفره حضرت فاطمه، حالا همه اینا مجلس بگیرید به یاد حضرت زهرا، به یاد حضرت رقیه. اما اگر نمیدونم گفته شده کجا که نون پنیر باشه، چیچی باشه، چیچی باشه، پذیرایی بفرمود. نه اینکه واقعا اینا یه نوع بدعت برای ما باشه، در تمام شؤون عرض کردم راه پیدا کرده. ای حالا عرض کردم کلن بدانیم اتهام مرسومات عوام یکیشه. حالا در بعضی از تفاسیر منازل سائرین یه پله آمده بالاتر، یه قدم اول بود، در قدم دوم عرض کردم که نظر بعضی از مفسرین این است که اتهام مرسومات اینه که اگر کسی در یه منزل بالاتری قرار گرفت، طبعا او منزلی که سطحش پایین تره او را رعایت نکنه. یعنی معارف الهی یک درجه نیست، در درجات مختلفی که قرار میگیره انسان، اگر بنده بالاتر از خودم دیدم ایراد نگیرم که چرا این گونه کار میکنی. بسا او همطور که الان تو فرمایشات امام بود یه چی میفهمه که بنده نمیفهمه، یا اگر واقعا دیدم نظر پایین ترم گونه دیگریست، گونه دیگری. ای وقت ما رمزون بود، بنده به جایی که برم فرض بفرمود که مجلسی مثلا دعای ابو حمزه چیزی که رسمه کنه، امشب بنده دلم میخواد برم تو کوههای زیر قرآن بشینم فکر بکنم. یه عده که دوستان ما بودن گفتن این درویش شده دیگه، به ما قهر کردن که تو چرا حالا تو مجلس فرض کنی دعای ابو حمزه نمیای، میخوای بری بشینی؟ شب مهتابی بود، دلم میخواست واقعا تنها باشه. این گونه افکار که حالا تو چه میدونی که از کجا او فکری که میفرمان تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، از این کار تو بهتر. حالات اینا یکسان نیست، وضع عبادت اینا هم یکسان نیست. از این جهت گفتن حسنات الابرار سیئات المقربین. بنده حالا جز کار خوب میگم آن نماز زور عصر رو خوندم، اما یه عارف بزرگوار این نماز منه بخونه جز گناهانش ثبت میکنه. کلن تفاوت است بین نماز تا نماز، اون نماز او چی چیه، نماز من چیه. تفاوت بین دو نمازی که یکیش گفتار جناب حافظ، یکیش گفتار جناب سعدی. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باش، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باش. این ما جناب سعدی که متاسفانه سنم هم یکیه، ما نوعا اسنام گرفتاریم، یه سنم هم نداریم. سنم یعنی بت، ما بتها داریم که نمیگذاره ما رو نماز باش. یه نمازه، یه نمازم مال جناب حافظه: در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به پریادم. گاهی قشبه است، گاهی از خود بی خوده. اینا این نمازا یکسان نیست. یکی هم اصلا نماز نمیدونه چیه. حالا کلن بین حالات در تمام شون، در روزمون، در نمازمون، در ذکرمون، در عبادتمون، در تفکرمون کلن تفاوت داره. اتهام در شعر حافظ، چون ترمود اتهام مرسومات تو شعر حافظ خیلی جا اتهام است نسبت به بعض: زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. و آدمی که همین نمازوری که میخونه مثل که یه منت استغفر الله سر خدا میگذاره. بله، حواست باشه خدا، یا میبینی که من نماز ظهر و عصر رو خوندم، ولی که او سالک رند، سالکیست که جز فقر در خونه خدا نمیبره، نمازش هم خاشعانه است، معزالک نمازش به حساب نمیاره، از راه نیاز خدای تعالی او رو به دار و سلام رسون. در دعای قرآن بحث دار و سلام هست: هازا صراط ربک مستقیما، راه راستیه که تو رو به پروردگارت میرسه. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ما تفصیل میدهیم، بیان میکنیم آیات را برای اهل تذکر. اگه آمدی از این راه: لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون، شما رو میرسونه به دار السلام. کجا؟ عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. در هر کاری که تو میکنی ولایت کارت با حضرت پروردگاره. وقت تو مدرسه گفتن آب ولیت کیه؟ بچه ها تو دبستان بودیم، میگه آب ولی یه کسی، مثلا یه گردن کلوفتی ولیش بود، یه خیلی خوشحال بود، یکی عملی بود، یه کارگری بود ناراحت بود، ولی یه آمن کیه؟ ولیت خداست. چه نازش آدم بهتر از این برش که کاری که میکنه زیر ولایت حضرت حق تعالی است. یه چنین انسانی میرسه به دار و سلام. آیه دیگری که بحث دار و سلام، خدا داره دعوت میکنه به طرف دار و سلام: و الله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. آیه 26 سوره یونس. دعوت کننده خود حضرت باری تعالی است. کجا؟ بیا دار و سلام، نه پهلو خودم. عند ربهم، لهم دار و سلام عند ربهم. ولیت خداست، دعوت کننده خداست، جاد پهلو حضرت پروردگارته. از این بر تشریف بیار. در خبر است امام صادق میفرمان تو کافیه دو نفر وارد مسجد شدن، یک گناهکار و یک ثوابکار. ثوابکارو با حالت بد بیرون رفت، گناهکارو آمرزیده بیرون رفت. علت چی بود؟ علتی بود که گناهکارو وقتی چشمش به اهل تقوا افتاد تو مسجد، دل شکست که اینا کجا، من بدبخت کجا، من روسیاه کجا. اونا خیر مینازید که ما مثلا یه عمر مثلا نماز جماعتمون ترک نمیشه. این غرور داشت، او دل شکسته داشت. میفرمان این با حال بد بیرون رفت، گناهکار بیرون رفت، اما او شکسته دل گناهکار با آمرزش گناه بیرون رفت. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میان خواسته یک کردگار چیست. یک کسی فقط عشقش به حور و قصور و شراب بهشتیه، یک کسی آرزوی وصال حضرت پروردگار و سرمستی عشق او رو داره. تا خدای تعالی نظر با چه کسی داشته باش. گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا بر زد و سالوس مسلمان نشود. او کسی که دم از دین میزنه تا واقعا خلوص در کارش نباشه، ریا در کارش باشه. با دعوت کردن سعدی داره تو گلستان، دعوت کرده بودن آقازاده ای رو با پدرش ماه رمضان برای افطاری، حالا میدونید ما رمضان معمولا حضراتی که نماز میخونن تون میخونن، ولی چه بسا واقعا بعضیا طاقت ندارن. ایشون هیچ سروک سجده های طویل، رکوع، سجده، تا بعد همه رو نجات داد، خلاصه سلام داد، اومدن سر سفره، دو سه تا لقمه خورد، گفت مرا کافیست. بله، پشت سرش عرض میکنم بلند شد آمد تو خونه با آقازادش، گفت سفره رو بندازید. گفت چطور؟ من شما؟ گفت من که چی نخوردم. گفت خواهش میکنم نمازورم تجدیدش کنید، حالی که افطاری رو تجدیدش میکنید نمازورم تجدیدش بکنید. بعد جناب سعدی، ای هنرها نهاده بر سر دست، عیبها را نهفته زیر بغل. ما تا میتونیم عیوبمون پنهان میکنیم، اما هرچی با خود دم از هنرمون میزنیم. ترسمت چیزکی تو را ندهند، با چنین توشهی به سیم دغل. عزیزان، ماه عظیم رجب، ماه جناب امیرالمومنین، این سه ماه انشاءالله در بین تمام فصول سال سه ماه صاحب امتیازی است که این ماه، ماه انشاءالله تزکیه و پاک شدن برای ورود به حرم حضرت پروردگار در ماه رمضان است. میخوام مهمانی بریم، میدونید در مهمانی بزرگان آدم باید خودش تمیز کن. این ماه، ماه نظافت، و خوندید که فرمایش جناب رسول الله، انا مدینت العلم علیون بابها، اول از در جناب امیر المومنین که این ماه متعلق به او بزرگوار، بعدش ماه دیگه در خانه جناب رسول الله تشریف دارید، ماه شعبان، پشت سرش وارد حریم حضرت پروردگار شهر الله اکبر ماه رمضان مخون بشین. این ماه مخصوصا به استغفار اختصاص داره، به توبه اختصاص داره، بشه که انشاءالله عزیزان از روزه این ماه، از مخصوصا ذکر که آشقباس قومی هم آورده، استغفر الله ذل جلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الاثام، بهترین استغفار خاص این ماه هست. توفیقی اگر حاصل باشه برای عزیزان در این ماه که حضرت آیت الله نجابتون خیلی اصرار داشتن به این ذکر، 12,000 قل هو الله در طول این ماه موفق باشید، میشه تقریبا روزی 350 تا، که در طول ماه انشاءالله 12,000 قل هو الله خیلی انشاءالله نورتونه زیاد میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.